بحق محمد وآله الطاهرين.
هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز را به ترتیب 27690 تومان و 31748 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی شنبه اسکناس دلار کار خود را با نرخ 27656 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 27584 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 27690 تومان به ازای هر دلار و افزایش 46 درصدی این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و کارشناسی اقتصادی اظهار داشت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 31581 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 31743 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 65 درصد افزایش نسبت به روز پنجشنبه 31748 تومان بوده است.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ثروتمند کوچک.
به نام خدای مهربان و سلام. سلام به شما بچه های گل گلاب، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امشب اومدم براتون یه قصه دیگه ای بگم به نام قرض گرفتن، که نوشته ی خانم پرستو جمشیدی هستش. موافقید براتون تعریف کنم؟ خب خوب گوش کنید. رعنا و مامانگلی موهنائی میخوان برن خرید کنن. رعنا میخواد با پولایی که جمع کرده برای تولد داداش کوچولوش هدیه بخره. البته رعنا خانم قصه ما همه پولاشو همیشه پیش خودش نگه نمیداره. یه وقتایی اضافه پولاشو در حساب بانکیش میذاره تا برای آیندهش برنامه ریزی کنه و همه رو یه جا خرج نمیکنه. دختر باهوشی. حالا بریم ببینیم قراره چه اتفاقایی بیفته. رعنا میتونه هدیه مناسب برای داداش کوچولوش بخره یا نه؟ مامان گلی لباساشو پوشیده، حاضر و آماده دم در ایستاده. اما از رعنا خبری نیست که نیست. به ساعتش نگاه میکنه. میبینه خیلی دیر شده. با صدای بلند، جوری که صداش به اتاق رعنا که طبقه بالاست برسه، میگه:
رعنا، مادر کجایی؟ دیر به جنبی تخفیف فروشگاه تموم شده ها. تمومم نشه اینقدر آدم واسه خرید میاد که هیچی به ما نمیرسه دختر گلم. بیا مادر، تو این آفتاب سر زور من دم در نگه ندار، زیر پاهم علف که سهله، جنگلای آمازون سبز شد.
رعنا نفس نفس زنون میاد دم در و به مادر بزرگش میگه:
مامان گلی هرچی میگردم پولایی که برای تولد رامین جمع کرده بودم نیست، یه ذره دیگه بگردم بعدش بریم.
مادر جون من سن و سالی ازم گذشته، دو دقیقه بیشتر صبر کنم و راه نرم پام این چوب خشک میشه.
ای بابا،
بیا بریم من بهت پول قرض میدم، بعدا رسیدیم خونه با خیال راحت دنبال پولات بگرد و قرضتو ادا کن.
رعنا که تا حالا نه اسم قرض به گوشش خورده بود و نمیدونست ادا کردن قرض یعنی چی، همینجوری به مامان گلی چشم دوخت و گفت:
هیچ کدوم از حرفاتونو متوجه نشدم، من برم توی کیف صورتی ارم بگردم و زودی میام.
مامان گلی که دیگه از آفتاب و سر پا ایستادن حسابی کلافه شده بود گفت:
وای دختر، چرا همچین شدی؟ کجا داری میری باز؟ خودم میرم تورم نمیبرم ها، بیا بریم تو را همه چیزو بهت میگم.
مامان گلی چون سن و سالی ازش گذشته و زانو درد داره، خب یکم آهسته تر بر راه بره و این وسط هم تازه یکگاهی میسته و نفسی تازه میکنه.
مادر جون، تو که این همه چیز میسرت میشه، خوبه که بدونی پول قرض گرفته یعنی چی. یه وقتی اگه خیلی شرایطمون اضطراری باشه و پولمون کم باشه، یا مثل الان که از مامان و بابا پول تو جیبی میگیری، پول تو جیبیات تموم شده باشه، میتونیم از خانواده یا دوست و آشنا درخواست کنیم تا لطف کنن بهمون پول قرض بدن تا ما کاری که میخواییمو انجام بدیم و اولین فرصت پولشونو پس بدیم. ما وظیفه داریم زمانی که بهشون قول دادیم اون پولو برگردونیم. به پولی که از کسی میگیریم قرض میگن رعنا جان. وقتی پولشونو پس میدیم میگن قرضمون ادا شده.
مامان گلی یه نگاهی به رعنا میندازه ببینه که متوجه حرفاش شده یا نه، و از اونجایی که چشمای رعنا دیگه مثل اول متعجب نیست، مامان گلی شستش خبردار میشه که رعنا یه چیزایی متوجه شده.
خب رعنا جان، نوه گلم، متوجه شدی؟
رعنا حسابی تو فکر رفته، میپرسه:
پس مامان گلی، میشه الان که پولامو پیدا نکردم شما توی خرید هدیه تولد رامین کمکم کنین تا اینکه رسیدیم خونه بگردم و پیداش کنم و قرضمو ادا کنم؟
مامان گلی گل از گلش میشکفه که نوش مفهوم قرض و انقدر سری یاد گرفته، میگه:
چی از این بهتر مامان جون، وقتی رسیدیم برو هرچی میخوای بردار بیار دم صندوق، با خریدای خونه حساب میکنیم. اینم یادت نره نوه گلم، همیشه سر قول و قرارت بمون و هر پولی قرض کردی سر وقت بدون کم و کاست به صاحبش برگردون. که اگه دفعه بعدم خواستی پول قرض بگیری اون آدما بهت اعتماد داشته باشن دختر قشنگم، دوباره بهت کمک کنن. تازه یه وقتایی هم میتونی تو به دیگران کمک کنی و پول بهشون قرض بدی.
مامانگلی و رعنا دیگه کم کم دارن به فروشگاه میرسن. دل تو دل رعنا نیست، چون میخواد زودتر بره سمت قفسه های کتاب یا اسباب بازی های آموزشی تا برای رامین برادرش یه هدیه خوب و به درد بخور بخره.
رعنا جون مادر، یادت باشه همیشه به اندازه پولی که داری یا از پس پرداختش برمیای خرج کنی. مثلا با خودت بگو میخوام اینقدر تومن هزینه کنم. تازه لازم نیست همیشه تمام پولتو صرف خرید کنی. میدونم که قبلا یاد گرفتی یه خورده از پولتم پس انداز کنی و به فکر آینده باشی. الانم نوه گلم بهتر هدیهی بخری که داداشت و هم سرگرم کنه، هم یه چیزی بهش یاد بده عزیزم. اسباب بازی که زیاد داره، به نظر من یه کتاب خوب از هر هدیهی بهتره.
بله مامانی، الان تو حساب بانکیم کلی پول دارم که اصلا به هیچ دست نمیزنم. میخوام تا آینده خیلی کارو پاش بکنم. خودم هم دوست داشتم برش کتاب بخرم، امیدوارم یه کتاب خوب پیدا کنم.
بعدم بدو بدو میره سمت کتابای کودک، با دقت پشت کتابا رو میخونه تا ببینه کدوم مناسب سن برادرش رامینه. خلاصه کتابا رو آروم آروم از پشت جلد میخونه تا بهترینش رو انتخاب کنه. آخر رعنا تازه کلاس اول ابتدایی رو تمام کرده و خیلی توی خوندن و نوشتن سرعت نداره. پشت کتاب نوشته برای گروه سنی 3 تا 9 سال مناسبه، پس میتونه برای برادر 4 سالش اونو بخره. قیمت کتاب هم مناسبه و به محض پیدا کردن پولاش میتونه قرضش رو به مامان بزرگش ادا کنه. کتاب میدونید که از بهترین هدیه های دنیاست. راستی بچه ها، دفعه بعدی میخوام قرض کردن از بانک ها یا مؤسسات رو براتون تعریف کنم که بهش میگن وام گرفتن. همیشه قرض کردن به راحتی درخواست کردن پول از مامان بزرگ یا دوستامون نیست. پس لطفاً با من همراه باشید تا این بار قصه پدر رعنا رو براتون تعریف کنم که براش مشکلی پیش اومده و نیاز به یک پولی داره که قراره از بانک وام بگیره. خب قبلش به هم بگید ببینم شما حاضرین به کسی پول قرض بدین؟ اصلا تا حالا این کار رو کردین؟ یا خودتون تا حالا از کسی پول قرض گرفتین؟ قرضتون رو سر وقت ادا کردین یا نه احیانا دیرتر این کار رو انجام دادید؟ آدم وقتی پولی رو میگیره و قول میده سر فلان تاریخ پرداخت میکنم یا ادا میکنم، باید رو قولش بیسته. خب قصه ما تموم شد. تا قصه بعدی که ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا بابای رعنا میتونه وام بگیره از بانک یا نه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید و خدا حافظ.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه،
تنها راه پیشرفت کشور اتقاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626.
626. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. شما شنونده برنامه ایران 626 هستید که در حمایت از تولید و رفع موانع موجود تولید کنکاش می‌کند. در این بخش همکار ما خانم محمدی با یکی از تولید کنندگان مصاحبه‌ای رو انجام داده که با هم می‌شنویم.
با یاد و نام خدای بخشنده و مهربان و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه. میخوایم شما را آشنا بکنیم با یکی از تولید کنندگان پوشاک در شهر کرمانشاه. ایشان آقای محمد رضا فتاحی هستند. قصد داریم که به کارگاهشون بریم و با ایشان صحبت کنیم. با ما همراه باشید. آقای فتاحی سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
درود بر شما. آقای فتاحی چند سالتونه؟
38 سال.
از چه سنی شما وارد این شغل شدین، وارد این کار شدین؟
من از دوران دبیرستان تابستانا مثلا موقع تعطیلی میامدم سر کار، کار تولیدی انجام میدادیم، کار اتوکاری و کار وردستی انجام میدادیم. یواشوش همینجور کاری که یاد گرفتیم علاقمند شدیم که ادامه بدیم. بعد به طور حرفه‌ای از سال 80 تقریبا شروع کردیم. 4 سال تهران کار کردم، تقریبا وردست برشکار بودیم اونجا. برگشتیم کرمانشاه، همینجور کارا رو از تهران میگرفتیم میآوردیم اینجا میزدیم تا تونستیم یه مغازه بگیریم و خودمون شروع بکنیم.
آیه فتاحی، چه چیزی باعث رونق تولید میشه؟ چه چیزی باعث رونق کار شما میشه؟
اولین چیزی که هست، شغل ما طوری باید ماندگاری داشته باشه. این نیست که مثلا بگی 6 ماه بخوام بیام انجام بدم یه پولی در بیارم، مثلا 1 سال ادامه بدم. یکی که ماندگاری، یکی هم کیفیت کار بالا. باید خیلی رقابت داشته باشین، هم با خود استان هم با شهرهای دیگه، چون فروشگاه ما بیشتر از تهران کار میگیرن. ما باید کارمان، کیفیت کار اینقدر بالا باشه که کارو بتونیم با کارهایی که تهران میدوزه و انجام میدن رقابت داشته باشه که بتونیم موفق بشیم و درآمدزایی بکنیم.
خود شما به عنوان کسی که سال هاست توی این کار هستید و توی این کار فعالیت دارید، برای جوانهایی که علاقمند هستن به کارهای تولیدی، اونم تولید پوشاک، چی میخواین بگی؟
یکی این که این شغل دوست داشته باشن. کار تولیدی به خصوص پوشاک طوریه که خیلی ریزه‌کاری داره، کار سختیه، طاقت فرسا، زمان زیادی هم میخواد. کسایی که وارد این کار میشن باید علاقه زیادی داشته باشن. من خودم حتی شبانه روز کار بکنم خسته نمیشم، زده نمیشم. اولا دوست داشته باشن کارو، پشت کار داشتن فعالیت داشته باشن که بتونن به نتیجه برسن، به اون درآمدزایی که میخوان برسن. چون کار تولید اجرتش پایینه، دستمزدش پایینه. به خصوص نسبت به کارهایی که از تهران میگیریم، ما الان طوریه که تهران کارشو میده شهرستانها. دلیلش هم اینه که دستمزدی که ماشون بیکاری زیاد داره، بازار کارش کمه، مجبوریم ما قیمت خیلی پایین بگیریم، منتها با همون کیفیت کار تهران، کاری که میزنن، یا اینکه حتی بعضی مواقع اجرت پایین تری هم بگیریم ولی کیفیت کار بهتری بتونیم تحویل بدیم که بیکار نباشیم یا کم کار نباشیم.
بله خیلی متشکرم، انشالله که همیشه سلامت باشیم برای شما آقای فتایی و برای مجموعه پرتلاشتون. آرزوی سلامتی میکنیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهد.
سلامت باشین، ممنونم، تشکر از شما.
یاران همراه، در این بخش از برنامه نظر مردم رو در حمایت از تولید میشنوید.
به نظر شما موانع تولید کدام ها هستن؟
موانع تولید به نظر من جنسای خارجی، واردات خارجی. اگر جلو واردات خارجی بگیرم مسلماً تولید داخلی ما هم بیشتر میشه و بدون شک منفع و سودش اینه که از خارج وارد بشه. یعنی ما جنس های داخلی ما وقتی بخوایم تولید داخل داشته باشیم، بدون شک برای دلالانی که از خارج کشور میارن جنس ها را، برای اونا ضرر میشه.
یکی همین واردات دیگه، ما الان مصرف کننده چین هستیم دقیقا، و این باعث میشه که ما تولید کنندگان خودمون توی قضیه هیچ سودی نبرن و همین جوری فرهنگ سازی شده که کالاهای خارجی بهتر از ایرانی هستش و به نظر من باید فرهنگ سازی کرد در این زمینه. و اینکه حمایت نمیشن، تولید کنندگان ما حمایت نمیشن از نظر اقتصادی و مالی.
متاسفانه سنگ اندازیه که میشه از طرف بعضی از کسانی که ناآگاهانه، به نظر من مثلا برای یه کاری میری یه اداره، ناآگاهانه، نمیگم از روی عمد، طرفو دل سرد میکنن، نمیتونن دیگه، یعنی واقعا زده میشه طرف و یعنی به نظر خودم دیگه تصمیم میگیره دنبال کار نره. خیلی بده این.
والله همش برمیگرده به مسئولین. مسئولین اگر بخوان تولیداتم درست میشه، اگر خوب بررسی نکنن، خوب پیگیری نکنن، همین جوری میمونه. چون ما خیلی چیزا رو دارن میدن دست شرکت ها، بعد دیگه پیگیر نمیشن، مثلا وام میدن، چیزهای دیگه در اختیارشون قرار میدن، منتها دیگه اینا چه کاری انجام بدن، برقیش با کجا بره، دیگه پیگیر خاصی انجام نمیگیره. به همین خاطر تولیداتمون همون جوری مانع‌های زیادی داره، یعنی خوب پیشرفت نمیکنه.
همراهان عزیز شنونده، شما برنامه ایران 626 رو دارید میشنوید و در این لحظه میخواییم صحبتهای کارشناس برنامه رو بشنویم در خصوص اهمیت و نحوه حمایت از تولید.
به نام خدا، سبا امیری هستم، دکترای کارآفرینی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه و سابقه 5 سال فعالیت به عنوان مدیر دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری رو دارم. با توجه به اینکه سال 1400 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، قصد دارم خیلی کوتاه بپردازم به مقوله تولید، موانعی که وجود داره بر سر راه تولید کنندگان و واحدهای فناور و یک سری راهبردها و راهکارهای کوتاه عملیاتی. همونطور که مستحضر هستید، برای اینکه یک جوان صاحب فکر، یک تولید کننده، کارآفرین، یک شرکت نوپا یا یک استارتاپ بتونه فرایند تجاری سازی موفقی رو داشته باشه، باید عوامل مختلفی دست به دست هم بدن تا این زمینه فراهم بشه. اصطلاحاً توی در واقع بحث‌های علمی گفته میشه باید اکوسیستم نوآوری و فناوری فراهم بشه، تجهیز بشه، یا محیط کسب و کار مساعدی باشه. در این اکوسیستم فناوری، زینفعان کلیدی مختلفی ایفای نقش میکنن که به صورت یک زنجیره هر کدوم از اونها هم از دیگری تاثیر میپذیره و هم بر دیگری تاثیر میذاره و لازمه این که این فرایند تولید به صورت موفقیت آمیز طی بشه این هست که همه این عناصر، همه این حلقه های زنجیره نقش خودشون رو درست ایفا کنن و در صورتی که هر کدوم از این حلقه ها دارای ایراد باشه، دارای مانع باشه، دارای مشکل باشه، قطعاً فرایند تولید موفقیت آمیز نخواهد بود. لذا شعار سال رو میتونیم در همین راستا تفسیر بکنیم که خیلی هوشمندانه انتخاب شده که نیازمند شکل‌گیری تولید موفق، نیازمند این هست که مانع ها از سر راه برداشته بشه، حلقه هایی که نقش مانع رو ایفا میکنن به هر حال اصلاح در نقششون صورت بگیره و بقیه حلقه ها پشتیبانی بکنن از مانع هایی که دارای مشکل هست. یکی از موانع معمولا بهش اشاره میکنن تولید کنندگان که فرایند صدور برخی از مجوزها، تاییدیه ها، استانداردها خیلی زمان میبره و عملا تولید کننده رو از اون فرایند تولید خودش در واقع تمرکز تولید کننده رو کم میکنه بر تولید خودش و بیشتر باید درگیر روال اداری و بوروکراسی ها بشه. لذا برای این مورد توصیه میشه که تا جایی که امکان داره فرایندها الکترونیکی بشه، فرایندها آنلاین بشه، بوروکراسی ها کاهش پیدا بکنه. مورد بعدی از جمله عوامل مهم به عنوان حالا عناصر اون اکوسیستم بحثی مربوط به کار تیمی و مدیریتی هست که این برمیگرده به زیرساخت‌های خود تولید کنندگان، خود صاحبان کسب و کار. معمولا فرهنگ کار تیمی مقداری ضعیف هست توی استانهای مختلف کشور ما، خیلی خوب جا نیفتاده کار تیمی، مشکل گروه اندیشی وجود داره و یک یا دو نفر توی یک تیم مسئولیت همه کارها رو عهده‌دار هستن، کارها تیم‌ها تخصصی تشکیل نمیشن، بر اساس مناسبات خانوادگی یا فامیلی تشکیل میشن که این واقعا یک آسیب بسیار بسیار مهمه. دوره‌های آموزشی توانمندسازی برای تولید کنندگان گذاشته بشه که ترجیحاً الزامی باشه تا بتونن واقعاً آشنا بشن با اصول کار تیمی، نحوه تشکیل تیم مناسب و همچنین اگر فضای فراهم بشه که یک بانک اطلاعاتی از متخصصان به صورت آنلاین در دسترس باشه که فرد تولید کننده اگر نیاز به دو تا متخصص به عنوان مثالی که تو حوزه برنامه‌نویسی داره، یکی تو حوزه بتونه با مراجعه به اون بانک اطلاعاتی آنلاین و با ارتباطی که می‌گیره بتونه متخصص مورد نظر خودش رو شناسایی کنه و تیم کاری مناسبی رو تشکیل بده. این تیم کاری جورای پاشنه آشیل کسب و کارها هست، معمولا ازش غفلت میشه ولی بیشترین ضربه رو به کسب و کارها میزنه و یکی از موانع بزرگ محسوب میشه. مورد بعدی بحث مربوط به تامین مالی هست که البته نمیتونیم بگیم به عنوان تنها عامل مانع تولید هست، اما یکی از عوامل مهمه. تو این زمینه توصیه میشه که تجربیات گذشته تکرار نشه، یعنی اینکه صرفا توی چند سال گذشته تجربیات نشون داده به خصوص تو زمینه واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان که لزوماً اعطای تسهیلات و وام کمک کننده نیست به شرکت‌ها یا به تولید کنندگان، بلکه باید روش‌های جدید تامین مالی مثل روش جمع‌سپاری مالی که به اسم کراود فاندینگ شناخته میشه، روش سرمایه گذاری خطرپذیر، افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر توی کشور، توی استان‌ها، این روش‌هایی که پیشنهاد میشه برای تامین مالی که حالا از جزئیاتش با توجه به زمان صرف نظر می‌کنیم. و مورد آخری که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که نوع آموزش ها توی مراکز آموزشی و پژوهشی ما باید به سمت آموزش های مهارت محور بره که معمولا این یک چالش هست، یعنی خیلی از افراد تو فرآیند تولید حوزه‌ای رو انتخاب میکنن که تقاضایی در صنعت براش وجود نداره. لذا توصیه میشه که حتما پروژه های تقاضا محور تدوین بشه، فضای اعتماد در واقع ایجاد بشه بین دانشگاه و صنعت. مجموع این عوامل به اضافه عوامل دیگه‌ای که حالا قطعا همه اونها هم نقش دارن عنوان حلقه های یک زنجیره میتونن موانع تولیدی که بر سر راه جوانان صاحب ایده، جوانان خوشفکر ایران اسلامی وجود داره رو کاهش بده و حالا گام های کوچیک جمع میشه در نهایت گام بزرگی در راستای اعتلای نام ایران اسلامی بردارن. بسیار متشکرم، همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بله عزیزان، همه مردم در حمایت از تولید و رفع موانع اون برای رفاه و توسعه بیشتر کشور اتفاق نظر دارند و امید می رود در دوره جدید سیاسی کشور در این خصوص برنامه ریزی اساسی شکل گیرد تا ایران به جایگاه واقعی خود دست یابد و این اتفاق زودتر بیفتد. به امید سرافرازی ایران اسلامی، خدای عزیز یار و یاورتان.
زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، به مادر عزیزی.